بسم الله الرحمن الرحیم.
چهارمین جلسه است که درباره سیره پیغمبر اکرم یه عرایضی رو تقدیم داشتیم. پیغمبر اکرم به دلیل اینکه رسول خداست اسوه است. پیغمبر اکرم به دلیل اینکه رسول خداست قابل تبعیت و تأسیس. پیغمبر اکرم به دلیل اینکه رسول خداست الگوست، الگوی صد بشر. به دلیل اینکه نیازمند الگوی صده، خداوند متعال از جنس خود پیامبر، از جنس خود انسانها، برای انسانها الگو قرار داده. بالاترین الگو برای پیغمبر اکرم، برای انسانها، پیغمبر است و بعد از او امیر المؤمنین و پس از او بقیه ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین. اینها الگوهای صد برای مردم در تأسی هستند، همونطوری که گفتار پیغمبر و فرمایشات پیغمبر قانون برای احکام است. کردار پیغمبر و رفتار و کردارهای پیغمبر هم قانون برای رفتار سایر انسان هاست. یکی از اسمهایی که پیغمبر اکرم داره این است که پیغمبر برهان، قد جاءکم برهان من ربکم، یعنی از جانب خداوند برای شما برهان آمده. برهان یعنی دلیل روشن. قد جاء من ربکم برهان و نور مبین. نور مبین امیرالمؤمنینه، برهان هم هست رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. کسانی که به پیغمبر اکرم تأسی میکنن با پیغمبرن، چه در زمان رسول خدا باشن و چه بعد از زمان رسول خدا باشن. وقتی انسان از کسی پیروی کرد با اوست، وقتی کسی را دوست داشت با اوست. آیه 29 سوره مبارکه فتح بیان می کند که کسانی که با پیغمبر هستند اینها چه حالتی دارند. این خیلی آیه جالبی است برای بیان اسوه و کسانی که دور و بر اسوه هستند. کسانی که پیغمبر برای اونها برهانه و دلیل و قانونه و اسوه است و کار او سنت برای اونهاست و اونها پیروی میکنن، اینا اگرچه از نظر زمان با زمان پیغمبر فرق و اختلاف داشته باشن، اما از نظر روحی و فکری و کرداری با پیغمبرن. یه قانونی هم روایت به ما میگوید که من احب رجلن حشره الله معه، کسی که مردی رو دوست داشته باشه خدا او رو با اون مرد محشور میکنه. در یه روایتی هست که کسی که سنگی را هم دوست داشته باشه خدا او رو با اون سنگ محشور میکنه. یعنی انسان در روز قیامت با محبوبش محشور میشه. ما تو اون کتاب مهر محبوب فصلی رو آوردیم به نام حشر با محبوب. کسی رو که انسان دوست داره باهاش در روز قیامت محشور میشه. پس وقتی ما از کسی تبعیت کردیم با او هستیم، چه در زمان او باشیم چه در زمان او نباشیم. در این زمان منطقا و فکرا با او هستیم، در روز قیامت هم عملا و حقیقتا با او هستیم. یوم ندعو کل اناس به امامهم، روزی که هر گروهی رو با امامشون میخونیم، میگیم آهای گروه پیروان امام عصر، گروه پیروان امام حسین. خب این مسئله به اضافه این که هر الگویی با پیروان خودش باید با هم باشن، برای ما داستان پیامبر اکرم و پیروان اون حضرت را که دورور اون حضرت هستند در آیه 29 سوره فتح روشن می کند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. محمد رسول الله. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. این آیه یکی از روشن‌ترین و مشخص‌ترین آیاتی است که مطلب ما رو به خوبی میتواند بیان کند. محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اگر یادتون باشه پریشب در آیه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه عرض کردم پیغمبر اسوه و الگوست با شنل رسالت. اینجا که رسول الله آمده همان است. پیامبر رسول خداست، همون شنل رو بتن کرده. چرا؟ بر این که این آیه عمدتاً پیامبر را به عنوان الگو و محور معرفی کرده. کسی که الگو و محوره باید با شنل رسالت باشه. لذا اول آیه با واژه رسول الله اومده، بعدش پیروان خودش رو بیان کرده. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. کسانی که با پیغمبر هستن منطق رفتارشون این است، اشداء علی الکفار، نسبت به کفار شدیدند. رحماء بینهم، بین خودشون خیلی مهربونن. ببینید دو تا از ویژگی های منطق رفتاری پیغمبر رو در اینجا بیان میکنه. والذین معه، کسانی که با پیغمبر هستن، به تبعیت رفتار پیغمبر، اشداء علی الکفار، بر کفار شدیدن، با کفار نرم نیستن، نسبت به کفار خفض جناح ندارن، نسبت به کفار مهر قلبی ندارن، نسبت به کفار ذلول و رام نیستن. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، اما بین خودشون نسبت به خودشون مهربون هستن. این دوتا. تراهم رکعا سجدا، میبینی کسانی را که با پیغمبر هستند در حال رکوع و سجود. رکوع و سجود دوتا معنا داره، یکی این کاری که در نماز انجام میدن، رکوع یعنی خم میشن سبحان ربی العظیم و به حمده، یکی هم سر به سجده میذارن، به مهر میذارن، به زمین میذارن، سبحان ربی الاعلا و به حمده، اون اسمش رکوع، اون اسمش سجوده. یکی هم رکوع و سجود ممکن است کنایه و اشاره باشد از خضوع و خشوع فوق‌العاده کسانی که با پیغمبر هستند، یعنی حالت عبادت و بندگی اینها. تراهم رکعاً سجدا، میبینی اونها رو در حالت رکوع و در حالت سجود. یبتغون فضلا من الله و رضوانا، دنبال کسب فضل خدا و خوشنودی خدا هستن. دنبال اینن که خوشنودی خدا را کسب کنن. یبتغون فضلا من الله و رضوانا، دنبال کسب فضل و رضایت خدا هستند. در اثر سجده چهرهشون فرق کرده، در اثر عبادت چهرهشون فرق کرده. گاهی بعضی‌ها رو دیدی خیلی به خودشون میرسن. بعضی از این پسرهای جوان عین تازه عروسایی که میخواد تو جلسه زنونه بره، یک ساعت جلوی درسینگ تیبل به خودش ور میره، انواع پودرها، انواع نمیدونم کرماهی ور میره، ماشین برشو بزن، اون برشو بزن، این برشو بزن، هی شونه کن، هی ژل بزن، هی غیر ژل بزن، زهرمار چه خبرت. اما در اینها آدم قیافشو که نگاه میکنه جذاب نیست. ممکنه قشنگ باشه ولی دلنشین نیست. اما یه جوانی هم معمولیه، نه اینکه بگم این برای یخش با اون برای یخش قهر کنه، تنبلی و شلختگی رو به حساب مسلمانی بذاره با دمپایی و یخهی که یه گربه بلیس سیر بشه و از این حرفا. آدم منظم، مرتب، معقول، خوشگلم نیست، اما آدم نگاه میکنه دلنشینه. بعد تحقیق که میکنی میبینی آدم با تقواییست. نمیدونم، شاید من دارم تلقیم میکنم به شما جوونا، نمیدونم، ولی اگر من از 15-14 سالگی توی جوونا بودم، در دیگرانم دیدم سیماهم فی وجوههم من اثر سجود. اجازه میدین یه بار دیگه اینو بخونم؟ محمد رسول الله. گفتیم اسوه بودن پیغمبر با لباس رسالته، چون رسول الله اسوه است. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. این همون رسول الله است. گفتیم کسانی که هم خوب و هم رنگ و هم بوی پیغمبر هستن، با پیغمبرن اگرچه هزار سال بعد از پیغمبر باشن. در یمنی چو با منی پیش منی، پیش منی چو بی منی در یمنی. کسانی که از نظر خو و خلق با پیغمبر سنخیت دارن معهو هستن. اینا کیان؟ منطق عملشون نسبت به مردم به دلیل اینکه محور کارشون پیغمبر اکرم اینجوریه: اشداء و علل کفار رحماء و بینهم. نسبت به کفار خیلی شدیدن، نرم خو نیستن، خیلی سلب الایمانن، هویتشون رو حفظ میکنن. میخوام هی جملات مختلف بگم که تو بفهمی چی میگم. کفار یعنی کی؟ یعنی حتما یهود و نصارا؟ نه، کفار لغوی یعنی کسانی که حقیقت را میپوشونن، آدمای بی ایمان. چرا در مقابل آدمای بی ایمان خودتو میبازی؟ چرا در مقابل آدمای بی ایمان و فاسق و فاجر احساس حقارت میکنی؟ چرا سلابت شخصیتت رو جوون در مقابل دیگرانی که اینجوری هستن حفظ نمیکنی؟ چرا دختر خانم گیرم که در یه محیطی 100 نفر چادر ندارن، روهاشونم باز، موهاشونم بیرونه، تو یه کسی روبگیر هستی، با سلابت باش. یه دختر خانمی که بعدها همسر یکی از دوستان نزدیک من شد و الان طبیب متخصص زنان است، در یکی از دانشگاه‌های غیر تهران ده ها نفر دختر را در سال 51 چادری کرد. در سال 51 چرا؟ برای اینکه صلابت داره، برای اینکه شخصیت داره. وقتی میری در میان جمعی که نماز نمیخونن، با کمال افتخار بایست نمازتو بخون. اگر شخصیت طوری نیست که اونها از تو تحت تأثیر قرار بگیرن، حداقل خودتو کیانتو حفظ کن. سخت، من نمازم از دست نمیدم، من لب به خوردنی های حرام نمیزنم، من در این جلسه ای که از اینجا به بعد شرکت نخواهم کرد. سخت. این دعب پیغمبر جوانا دخترا. با دختر خالت یه مهمونیه، نمیدونم رقیه پارتی رفتی، ابوالفضل پارتی رفتی، فوری موهات اومد بیرون، چادرت رفت عقب، یه مسافرت 3 روزه توی ایام تعطیل رفتی شمال، بلافاصله چادرت خراب شد، روحیت عوض شد. چرا ما اینجوری هستیم؟ سیره پیغمبرینه نسبت به کفار شدید است. شدید است یعنی ایمانش صلابت داره. هویتتو حفظ کن، شخصیتتو نگهدار. ببین جوون، از تهران قبول میشی میری نمیدونم اصفهان دانشگاه، میری تبریز دانشگاه، میری شیراز، میری مشهد، میری یه شهر دیگه، از اونجا هم میای تهران، نماز خونم هستی، اهل موسیقی هم نیستی، اهل هیچ فرقه هم نیستی، اگر 1 سال تو دوستانت خودتو ثابت نگه داری، بقیه تحت تأثیر تو قرار میگیرن. خیلی مهمه 1 سال. اما 4 ماه اولو نماز میخونی، بعد یواش یواش نماز صبح قضا میشه، کم کم نماز تعدیگی میخونی، یواش یواش قضا میشه، مخفی میخونی، یواش یواش با اونا همرنگ میشی، اونا وقتی ببینن که تو اهل تغییر هستی بهت حمله میکنن، اما وقتی ببینن صلابت داری در کار خودت، ازت درس میگیرن. در همه دنیا همه مردم از کسی که در عقایدش سخت باشه و صلابت داشته باشه احترام میذارن. خیلی مهمه در عقیدش صلابت داشته باشه احترام میذارن. این سیره رسول خداست. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. به امام زمان علاقه داری؟ رفته توی یه عده‌ای که مسلمون هم هستن، چرا خجالت میکشی در قنوت نمازت بلند دعای اللهم کل ولیکو بخونی که بگم تو ولایتی هستی؟ همه مسلمون هم. صلابت ایمانتو حفظ کن. نه من اگر، حالا نمیخوام بگم همه مسائل اینقدر مهمه، من اگر 2 شیویت ها رو بذارم تو صورتم، اینا میفهمن که من مذهبی هستم، گرایش پیدا نمی کنن. جهنم که گرایش پیدا نمی کنن. نمیخوام بگم ترد کنیم مردم ها. تو باید صلابت داشته باشی. من اشخاصی رو میشناسم، البته خیلی نادر، در ارتش گذشته افسر ارتش گذشته بودن، ریش گذاشتن. نمیخوام بگم ریش اینقدر مهمه، بالاخره یه حکمیست، ولی این صلابت باعث شد که احترام داشته باشن. خیلی مهمه. والذین معه اشداء علی الکفار. بالا را میدن، نه تو سیسی پارتی ها را میدن، هر جا میخوان برن مهمونی، پدر بزرگ و مادر بزرگ به امان محافظ خونه میذارن. بله، اونی که الان عبادتش لذت داره الانه، اونی که الان باید پیغمبر رو اسوه قرار بده، این سنین شماست. یکی از این دختران که مرتب با من صحبت میکنه که مسلمان ها، من میگم چه خبر اینقدر رو میگیری؟ گفتم برو بهشون بگو که شما اگه راست میگیم میخواین نهی از منکر کنین، نیروتونو برای من صرف نکنین که رومو باز کنم، نیروتونو صرف اونایی بکنین که 2 ماه اومدن تو دانشگاه 10 تا رفیق به سر دارم. اونا رو نهی از منکر کنی. چرا اینقدر ما صلابت نداریم؟ این سیره پیغمبره، والذین معه اشداء علی الکفار. ای تو هم فناتیک موسیقی گوش نمی کنی بابا، این که چیزی نیست. حالا این رقص هم که مسئله نیست. حالا یه دفعه تو مجلس عروسی که یه دفعه که صد دفعه نمیشه. چرا نه؟ اما اون جوانی که سخت ایستاده برای دفاع از مرز تقوا، منطق عملش منطق عملی پیغمبره، متدولوژی رفتارش متدولوژی رفتاری پیغمبره که در سیرش ما صحبت میکنیم. والذین معه اشداء علی الکفار، نسبت به کفار، هر کافر در هر مرتبه، فاسق به یه معنا کافره، مشرک به یه معنا کافره، کسی که نشنیدن موسیقی را، غیبت نکردن رو، دروغ نگفتن رو، ربا نخوردن رو، حجاب را مسخره میکنه، این کافره، کافر لغویه، منتها نجس نیست. اگر شهادت این جاری میکنه بر زبان نجس نیست، به حسب ظاهر مسلمان است، اما از نظر لغوی کافره. دو روز رفته خارج، ای بابا اینجا که دیگه ایران نیست، تو هم که جوانی، پس کی میخوای کیف کنی؟ صلابتتو نگهدار، تمام شخصیت ظاهری تو حفاظت حجابته دختر و خانم. اون وقت اگر قرار باشی تو سخت باشی، ثابت قدم باشی، دیگران هم از تو یاد میگیرن. خدا رحمتشون کنه، خدا حفظشون کنه، خدا برکاتشو براشون نازل کنه. یه چند تا از این دختر خانوما از دانشکده هایی که سر تا پاش انحراف عقیدتی و اخلاقی است، هنرهای نمیدونم تئاتر و دراماتیک و نمیدونم موسیقی و از این حرفا. یه دختر خانمی 5 سال در دانشگاه در اون دانشکده شهادت دادن، هم شاگردیاش، خونهشون هم تو یه شهر دیگه است، یه دختر غریب در خوابگاه دختران. گفتن دختران دیگه گفتن از اون دانشکده، گفتن 5 سال این تو دانشگاه است، همینه لباسش، همینه حجابش، وقارش همینه، باریکالله به تو دختر مسلمان. خیلی ارزشمنده، خیلی ارزشمنده. صلابت تو، ایمان تو حفظ کن. الحمدلله قسمتش هم شد، با یک پسر مسلمان متدین خوب ازدواج کرد، خوشبخت و سالم، البته خیلی کمه. والذین معه اشداء علی الکفر، اولش سخته، والا اینکه هنر نیست، همه سرپایینی میرن. وارد دانشکده میشی، ماه اول، ماه دوم، ماه سوم، اگر خودت رنگ تو عکس برداری کنی با 4 ماه بعدت، میبینی زمین تا آسمون فرق داری. رحما و بینهم، نسبت به همدیگه بسیار مهربان هستن. تراهم پیغمبر، میبینی اینها رو، رکعن سجدا، یبتغون فضلا من الله و رضوانا، دنبال فضل خدا و خوشنودی خدا هستن. سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، چهرش ملکوتیست، چهرش مثل چهره فرشتگانه، خوشگل نیست، یک ساعت به خودش جلو آینه ور نمیره، انواع عطر و عطرکلانه رو مصرف نمیکنه، اما یک جوان نظیف منزه منظم دلنشین، چون نور خدا در پیشانی اوست. اون وقت خداوند میفهمه ذالک مثلهم فی التورات، در تورات راجع به اینها مثال داره، مثالشون اینه که کسانی که با پیغمبر رسول خدا هستن، رسول الله هستن، صفتشون این است. و مثلهم فی الانجیل، یه مثلا در انجیل دارن، کیه؟ کزر این اخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى علی سوقه یعجب الزراء لیغیظ بهم الکفار. خیلی زیبا مثال زده. اما در انجیل کسانی که از سیره و سنت پیغمبر پیروی میکنن، مثالشون این است، کزر این اخرج شطعه، مثل دانه ایست که مثل دانه گندمی است که در زمین بکارن. اخرج شطعه، شطع یعنی ساقه ضعیف سنبل، بیرون میاره. فآزره، بالا میبره. فاستغلظ، این ساقه محکم میشه. فاستوى علی سوقه، سنبل میده. سنبل ها روی ساقه های محکم مستوی و مستولی میشن. یعجب الزراع، باعث شگفتی زراعتگران میشه، زارعان میشه، کشاورزان میشه. عجب ساقه های نازک به سنبل های قوی و ثمره های زیاد و شیرین تبدیل شدن. لیغیز بهم الکفار، اون وقت جوری هستن که کافران که حقیقت رو زیر پا میگذارن نسبت به اونها غیظ و خشم دارن. بعد میفرماید که وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة و اجرا عظیما، خداوند وعده داده به مؤمنان و کسانی که عمل صالح انجام دادن مغفرت و اجر عظیم. از این آیه کریمه استفاده ها می شود کرد، توضیحات زیاد داره، نکته های بسیار میشه در آورد. من میخوام یکی دو تایی از اونها رو اشاره کنم. یکی از چیزهایی که سنت پیغمبر است و قانونمندی رفتار رسول خداست، گفتم چی هست؟ تواضع، خفض جناح، خود را در سطح مردم قرار دادن، خود را با مردم مخلوط کردن. آیا این غیر از این آیه است که اشداء و علی الکفار رحماء و بینهم، بر کفار شدیدن اما بین خودشون نسبت به خودشون مهربان هستند؟ یه روایت دیگه براتون عرض میکنم از تفسیر صافی از امام صادق علیه السلام. قبل از اینکه مرحوم فیض کاشانی روایت امام صادق را نقل کنه، این آیه کریمه را می آورد. وخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، پیامبران سیر و سنتشون و منطق کرداریشون و سبک رفتاریشون خفض جناح، کوچکی، تواضع، کوچک کردن خود است نسبت به شاگردانشون و پیروانشون. مرحوم فیض میفرماد فی مصباح الشریعه، در مصباح الشریعه که مجموعه روایت های امام صادقه، قال الصادق علیه السلام، ببینید چقدر جالبه، قد امر الله اعز خلقه، خدا عزیزترین خلقش را امر کرده، و سید بریته آقای مخلوقاتش را امر کرده، محمد صلی الله علیه و آله. پیغمبر اکرم را امر کرده به تواضع خودش را بیاره پایین، خودش را کوچک کند، امر به تواضع کرده. فقال وخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، خفض جناح کن برای پیروانت از مؤمنین، نسبت به مؤمنین پیروانت پر تواضع پهن کن. بعد حضرت می فرماید و تواضع مزرعة الخشوع والخشية والحیاء، تواضع محل کاشتن تخم و بذر خشوع، خشیت از خدا و حیای از رب العالمین است. و تواضع مزرعة الخشوع والخشية والحیاء. بعد حضرت می فرماید که خشوع و خشیت و حیاء به وجود نمی آیند مگر از تواضع، و شرافت کامل انسانی را تشکیل نمی دهد الا للمتواضع فی ذات الله، مگر کسانی که به خاطر رعایت خدا و بندگی خدا متواضع باشه. اصل تواضع جزء اصول اولیه کرداری و رفتاری پیامبر اکرم نبی محمد صلی الله علیه و آله. اصل تواضع. چرا؟ به خاطر اینکه پیغمبر اکرم محور برای هدایت خلق است، مرکز برای راهنمایی مردمه، برای اینکه شنل رسالت خدا رو پوشیده، برای اینکه به مقام رسول اللهی رسیده، این اصل تواضع داره. این اصل تواضع زیر مجموعه کدوم یکی از اصول دیگر فضائل اخلاقی است؟ کدوم یکی؟ اصل تواضع کدوم یکی؟ اصل عبودیت، اصل عبادت، اصل بندگی. در رفتار پیغمبر اکرم اصل بندگی اصل خیلی بارزیه. از تمامی زوایای رفتار و کردار رسول اکرم بندگی و عبادت مشهود است. اگر انسان بندگی خدا کنه، عبادت کنه، تواضع هم که یکی از زیر مجموعه های اصل عبادته به وجود میاد. از کجا اینو میگی؟ از دو راه. این دو راه رو دقت بفرمایید، به من توجه بفرمایید. یکی از طریق تجربه، یکی از طریق حدیث و روایت. حدیث و روایت که زبان وحی است برای ما بیان میکند که کسانی که اهل عبودیت و عبادت هستند تواضع دارن، تکبر ندارن. در اینکه انسان وقتی اهل عبادته در نماز ایاک نعبد و ایاک نستعین، وقتی در عبادت میگه الهی العف، وقتی روزی 70 مرتبه در زندگی پیغمبر اکرم داره، روزی 70 مرتبه صبح و 70 مرتبه عصر پیغمبر میگوید استغفر الله. در روایت دیدم، به مناسبتی شاید براتون بخونم، پیغمبر یکی از قسمهاشون این بود، میفرمود لا و استغفر الله، لا و استغفر الله. میخواد قسم بخوره، میگفت نه و استغفر الله. مثل این که آدم میگه نه به خدا قسم، نه به قرآن قسم، نه به حضرت عباس قسم. حضرت وقتی یه چیزی رو نفی میکردن با تأکید میفرمودن لا و استغفر الله. این یکی از دعوهای پیغمبر بود. یکی از دعوهاش که براش نوشتن اینه که روزی 70 مرتبه پیغمبر استغفار میکرد صبح و 70 مرتبه عصر. یعنی اصل عبودیت و عبادت و بندگی از اصول اولیه او بود. کسی که میخواد سنت پیغمبر را پیروی کنه و پیغمبر را اسوه قرار بده، آقایان، باید مسئله عبودیت و بندگی رو یه خود بیشتر توجه کنه. چند ساعت شبانه روز ما؟ 24 ساعت. از این 24 ساعت چند ساعتش رو نماز میخونیم؟ اگر خیلی نمازمون طول بکشه 17 دقیقه که نیست، 17 دقیقه از 24 ساعت 17 دقیقه، اگه 24 دقیقه بشه میشه یک شستم. یه شستم را برای خودمون نمیذاریم، یه شستم زندگیمونو برای خودمون نمیذاریم. تمامی اوقاتی که میذاریم برای دیگرانه، یا برای زنه، یا برای بچه است، یا برای مردمه، برای پوز دادن به مردمه. این واقعا غیر از اینه؟ چقدر از زندگیمون خودمون لذت میبریم و چقدر برای مردم کار میکنیم؟ نوع کوشش ها و فعالیت های ما برای مردمه. حالا مردم دورتر یا مردم نزدیکتر؟ بچه های ما. یا خیلی نزدیکتر، برای مرکبمون که تنمون باشه، اما برای ما نه. امام باقر علیه السلام می‌فرماید در بهار جلد 16 صفحه 287 حدیث شماره 143 درباره پیامبر از امام سجاد نقل می‌کند که ان رسول جدی رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. با اینکه پیغمبر اکرم تمام گناهانش آمرزیده شده بود، چون گناه نداشت، پیغمبر به مقام عصمت کبرا رسیده بود، اهل گناه نبود. پیغمبر اکرمی که قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر، سنتش این بود فلم یدع الاجتهاد له، و تعبد به ابی هو و امی. امام سجاد می فرماید مادر پدرم فدای رسول خدا باد. هرگز پیغمبر با اینکه تمام گناهانش آمرزیده شده بود از عبادت باز نایستاد. پسران من، برادران من، موقع عبادت شما الانه. موقعی که 60 سالت شد، یه ور تنت فلج شد، هیچ جرات ندادن، به زور خودتو کشیدی با یه عبا، یه طرفش هم رو زمین کشید تو مسجد، هی گفتی و زوجنی من الحور العین، این فایده نداره. نه واقعا فایده نداره. موقع عبادت شما الانه، موقع توبت الانه، موقعی که پنگ بود. اما یک دم از عبادت و اجتهاد و کوشش در راه عبادت باز نیستاد. حتی تفق ساق، انقدر به پا می استاد رسول اکرم برای عبادت تا اینکه ساقهای پایش ورم کرد. و قیل له اتفعل هازا و قد غفر الله لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. چی کار میکنه یا رسول الله؟ خدا همه گناهانتون رو آمرزیده، شما چقدر خودتو به زحمت میندازی برای عبادت؟ فرمود افلا اکون عبدن شکورا، این همه نعمت خدا به من داده شکر خدا رو نکنم؟ افلا اکون عبدن شکورا. یه روایتی دیگه هم براتون بخونم، بعد عرایزم را کم کم جمع بکنم. در کتاب کافی، بحث ما چیه؟ بحث ما سیره است، منطق عملی پیغمبره، سبک رفتار پیغمبره. وقتی یه کسی منطق عملش و سبک رفتارش باشه، گناهانش آمرزیده بشه یا نشه، منطقش اینه. قانون روحی و فکریش اینه که عبادت کنه، به عنوان شکر عبادت میکنه با اینکه گناهانش آمرزیده شده، به عنوان شکر. در کتاب کافی جلد 2 صفحه 445 علی ابن ابراهیم نقل میکند تا میرساند سلسله سند را به امام صادق علیه السلام. قال ان رسول الله کان اذا صلى العشاء الاخره امر بوضوئه و سواکه یوزع عند راسه. وقتی نماز عشاشون تمام میشد و کاراشونو میکردن، وقتی میخواستن برن در رخت خواب در بستر استراحت کنن، امر میکردن که ظرف وضوعشون و مسواکشون رو بذارن بالا سرشون. فیر قد و ماشا الله یه مقدار میخوابیدن، ثم یقوم پامی شدن، فیستاک و یتوزع پامی شدن، مسواک میکردن. دقت کنید، مسواک میکردن، وضو میگرفتن، و یصلی 4 رکعات 4 رکعت نماز میخوندن، ثم یرقد دوباره میخوابیدن، ثم یقوم و فیستاک سپس پا میشدن، یه مقدار میخوابیدن، دوباره پا میشدن، مسواک میزدن، وضو میگرفتن، و یصلی 4 رکعات و 4 رکعت نماز میخوندن، ثم یرقد دوباره میخوابیدن. حتی اذا کان فی وجه الصبح، در هنگام طلوع صبح، یعنی قبل از طلوع صبح، مقارن طلوع صبح، قام پامی شدن، فاوتر نماز شفع و وتر میخوندن، ثم صلى الركعتين سپس 2 رکعت نافله صبح را میخوندن، نماز میخوندن، ثم قال سپس حضرت فرمود لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. آیا نمیتونست پیغمبر یه مرتبه پاشه همه این نمازها رو بخونه؟ چرا؟ که خوبان ما این کار میکنن. این نشون میده که پیغمبر در فراق مناجات با رب العالمین خود بیتاب بوده. یه خود میخوابه، پامیشه نماز میخونه، دوباره استراحت میکنه، پامیشه نماز میخونه، دوباره استراحت میکنه، پامیشه نماز میخونه. یعنی خواب عمیق طولانی چند ساعته نداره. این طلبمون، نمازاتو درست بخون، امتحان کن، تا 40 روز امتحان کن، یه خود کیفیت نمازاتو عوض کن. به شما پیرمردا نمیگم، به شما کسانی که هم سن منم هستن نمیگم، به یه خود کوچیکترام عرض نمی کنم، به جوانان از 15 تا 30-35 توصیه می کنم از امشب شب 40 نمازاتونو یه خود کیفیت بدید. نماز تو سعی کن توی اتاق تنها بخونی، اگه مسجدی منزلی نزدیک منزلتونه در مسجد، اگه جماعت با جماعت، اگر هیچ کدوم از اینها نیست وضو بگیر، حتما اذان بگو، حتما اقامه بگو، حتما تکبیرت الاحرام رو 6 بار بگو، دفعه 7 تکبیره جدی رو بگو، وارد نماز شو، یک کمی نمازتو سنگین بخون، معنای نماز رو یاد بگیر، ببین چی میشی؟ 40 روز فقط نماز، ببین نماز چه میکنه با تو، یه شادابی و تراوت دائمی برای تو میاره که این شادابی با شادابی گناه به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. این اسوه تو رسول خداست. حضرت فرمود که قلت، اون راوی میگه قلت و متا کان یقوم، کی اینا رو پا میشد؟ قال بعد ثلث اللیل، بعد از اینکه 1/3 آخر شب تحقق می‌گرفت، همه این کارها رو در ثلث لیل انجام می‌داد. بعد از در روایت دیگه داره فرمود بعد نصف اللیل، در یه روایتی داره که فرمود یکون و قیامه و رکوعه و سجوده سواء، به همون اندازه که میستاد رکوع میکرد، به همون اندازه رکوع سجودش طول میکشی. یه قسمتی از آیات سوره آل عمران را میخوند، ان فی خلق السماوات والارض، که میدونید که آسمان به ستارگان نگاه میکرد. یه خورده عبادتتو بالا ببر، عرایزم رو جمع میکنم، آیه 29 سوره فتح به ما میگوید کسانی که پیروی می کنند از اسوه بودن پیغمبر و پیغمبر را برای خود اسوه قرار دادند، اشداء و علی الکفار رحماء و بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. اینا کسانی هستند، یکی از اصول رفتاری پیغمبر تواضع است، تواضع از زیر مجموعه های عبادت و بندگی خداست، یکی از اصول کلی رفتار پیغمبر عبادت و بندگی پیغمبر است، نماز پیغمبر است، خشوع پیغمبر است، گریه های شبانه رسول خداست. کسانی که او را اسوه قرار دادند این اصل اولیه رو توجه میکنند، با اینکه پیغمبر هیچ گناهی نداشته، اما وقتی این همه خودشو به زحمت میانداخت، گفتن چرا؟ حضرت فرمود افلا اکون و عبدن شکورا، تو هم که میخوای پیغمبر رو اسوه خود قرار بدهی، اولین اصل توجه به عبادت بهتره. عبادت دو تا کار میکنه، یکی جنبه ایجابی داره، یکی جنبه سلبی. جنبه ایجابی عبادت اینه که تو را تصفیه میکنه، تزکیه میکنه، رضوان خدا رو برات میاره. جنبه سلبی اینه که توفیق پرهیز از گناهان را به تو میدهد. صلابت ایمان، استقامت در راه کسب تقوا و کسب پاکی و طهارت به تو عنایت میکند. 40 روز برای خودت یه چله بگیر، نمازاتو از 17 دقیقه بکن 34 دقیقه، روزی یه مقداری قرآن بخون. چرا از صحبت با خدا لذت نمیبری؟ چرا از نماز لذت نمیبری؟ چرا؟ پیغمبر گاهی نماز میخوند، جمله ایاک نعبد و ایاک نستعین رو 100 بار تکرار میکرد، گویا دل نمیکند از مخاطبه و مشافهه با محبوب. ایاک نعبد و ایاک نستعین، این امیر المؤمنین است،
این حضرت زهرا است، این امام حسن است و این همه ائمه هستند. بهترین حالاتشون رو در نماز دارن. وقتی میخواد بره به سوی نماز گویا پرواز میکند از شدت شادابی برای نماز، ضمناً حالت خوف و خشیتی که از خدا داره. امام سجاد علیه السلام وضو که میگرفت تنش میلرزید، رنگش میپرید. آقا چرا اینجوری؟ فرمود میدونید که در مقابل چه کسی میخواهم بیستم؟ لذا وقتی که در غروب روز تاسوعا و شب عاشورا لشکر ابن سعد صدای شیهه اسبهاشون پیدا شد، حضرت زینب اومد گفت برادر دشمنان دارن حمله میکنن، حضرت پرچمدار خودش قمر بنی هاشم رو فراخوند و فرمود برادر به نفسی انت، برو از اونا امان بگیر. یه جمله گفت، نگفت امان بگیر امشب بچه هامونو ببینیم یه شام خوشمزه بخوریم، امان بگیر یه شب دیگه هم زنده باشیم شاید فردا فرجی بشه. فرمود لعلنا نسلی ربنا، امشب رو امان بگیر ابوالفضل که امشب رو نماز بخونیم، امشب رو استغفار کنیم. به فرزند همون نبی عبدالله هم امروز میگیم السلام علیک حین تحمد و تستغفر، سلام بر تو ای فرزند امام حسین، ای حجت ابن الحسن، اون موقعی که حمد میکنی و استغفار میکنی. این خیلی مهمه، حمد و استغفار. ائمه ما نماز و استغفار رو دوست میداشتن. استغفارم الان موقعش جوان دختر و پسر که انشاءالله در زیر پرچم و قبه ابی عبدالله خدا توبه ما را قبول کند. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنت ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. ملحوف سید ابن طاووس می نویسه می دونید که در این که اهل بیت در اربعین اول رفتن کربلا یا اربعین سال دوم اختلافه. به هر حال اینجور نوشتن ولما رجع نساء الحسین و عیاله من الشام، موقعی که از شام برگشتن و بلغو العراق و به زمین سرزمین عراق رسیدن، قالوا للدلیل، به راهنمای خودشون گفتن مر بنا علی طریق کربلا، ما را از طرف کربلا ببر، راه ما را کج کن، یه بار دیگه کربلا را ببینیم. فوصلوا الی موضع المسرع، اومدن رسیدن به سرزمین قتلگاه شهدا. فوجدوا جابر ابن عبدالله الانصاری، دیدن جابر آداب زیارت به جا آورده، در شط فرات غسل کرده، خودشو معطر کرده، لباس احرام پوشیده، اومده برای زیارت مولایش ابی عبدالله. ولی این یه مشتن و بچه وقتی به سرزمین کربلا و قتلگاه رسیدن دیگه آداب زیارت به جا نیاوردن، نه دیگه فرصت غسل داشتن، نه به آرامی حرکت کردن، از شترهای بدون پالان به زمین افتادن، دوان دوان به سرزمین کربلا آمدن، به سر قبر آمدن، خودش رو روی قبر انداختن، زینب کبرا بالای قبر برادر، لابد که داره گزارش میده به برادر، برادر جان 40 روز از ازت جدا شدم، منزل آتی کردم، اما برادر از شهر بندم، یه دختر کوچولو رو در خرابه شام گذاشته و آمدم. اللهم صل علی محمد و آل محمد، رحم الله لمن قرأ الفاتحه مع الصلوات. آمین.